یوسف زاده. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمان دوست، مهدی نمینی مقدم، فریبا متخصص، امین بختیاری، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، کامیار محبی، محمد آقا محمدی، عرفان ابراهیمی و با حضور احمد یوسف زاده روایتگر نمایش. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
اعظام، کلمه ای که هزار معنی دارد، معنی خداحافظی، معنی مادر، معنی عملیات، معنی شهادت و خیلی معانی دیگر. شنیدن واژه اعظام انسان را تکان می داد. وقتی میشنوی فردا اعظام است، همه آن معانی در ذهنت ردیف می شود. میبینی که ایستاده جلو مادرت و میگذاری دستان مهربانش را دور گردنت حلقه کند و مادرانه ترین بوسه های دنیا را روی صورتت بگذارد. خودت را غرق تفنگ و قطار، فشنگ و نارنجک میبینی و دست آخر تابوت خودت را که روی دست مردم میچرخد. با شنیدن کلمه اعظام همه این تصاویر میریزد توی کله آدم. فکر میکنم این تأثیر شنیدن کلمه اعظام بر رزمنده ها بود. در دیگران هم کلمه اعظام اثرات خودش را داشت. در همسران و مادران آواری از دلهره بود. روزهای اعظام چه بسیار بودند. پدران و مادرانی که عشق به فرزند دلاشوبشان میکرد، اگر میتوانستند همه راه های اطلاع رسانی را کور میکردند تا کاروانها بروند و میوه دل آنها کنده نشود.
چطور بود؟
آفرین پسر، مطمئنم نمره انشا توی مدرسه همیشه 20 بوده.
نه، یعنی آره یه بعضی موقع یه چیزایی می نویسم.
دوروبرتو می بینی احمد؟ هر وقت حرف اعظام میشه، ماشاءالله مسجد جیروف جای سوزن انداختن نیست.
تو هم برای همین اومدی دیگه.
اگه خدا بخواد.
سال قبل که نصیب ما نشد، سه ما فقط آموزش دیدیم.
مگه تو نرفته بودی اهواز؟
چه فایده، عملیاتی در کار نبود، فقط نگهبانی دادیم، همین. الان هم که میبینی اینجا واسه اینه که عقده دومون نگهبانی دادن توی جبهه‌های خاموش و با شرکت تو عملیاتی پر سر و صدا از دل باز کنه.
حالا مطمئنی عملیاتی در کار هست؟
دقیق نمیدونم، باید برم پیش آقای نوزایی، اون حتما میدونه. اصلا دوست ندارم دوباره برگردم جبهه و روزگار مشابهی بگذارم.
اما مگه توی جبهه نورد اهواز چی بهت گذشته؟
اتفاقا خاطرات خوشی ازش برام مونده، ولی به جای تکرار اون وضعیت ترجیح میدم تو جیروف بمونم و به درس و مشقم برسم، مگه اینکه عملیاتی در کار باشه.
پس فقط در صورتی میری که برگردی جبهه برای عملیات؟
آره اکبر آقا.
یه چیزی میخوام ازت بپرسم، این قضیه اهواز رفتن چی بوده که اینقدر دلخوری؟
حالا باشه یه وقت دیگه، الان باید برم پیش آقای نوزایی.
هنوز نیومده، منم منتظرشم، پس الان بهترین وقته.
باشه. یادم نیروها که ساماندهی شدن، من و محسن و یوسف و علی جان تاجیک و برزوقانه منتقل شدیم به خطی که یه شب اونجا بودن. حسن اسکندری هم افتاد جبهه دو به هر دار.
خدا رحمتش کنه، حسن یلی بود.
آره، بعضی روزا نزدیک دروازه اهواز متوقف شده بودیم. توی جبهه نبرد وظیفه ما حفظ مواضع مقابل دشمنی بود که هنوز از گرفتن اهواز نامید نشده بود. ما هم روزا و شبا به نوبت توی سنگر کنار جاده نگهبانی میدادیم.
چند وقت اونجا بودیم؟
2 ماه، دی و بهمن سال 60. هر سه برادر توی یه سنگر، یوسف 20 سال، محسن 18 سال، منم 16 سال.
فرماندهتون اونجا کی بود؟ کرمونی بود؟
نه، یه جوونی بود اهل کاشان. آدم سختگیری نبود. کار ما شب و روز نگهبانی بود. ساعتها توی سنگر شناسایی به سکوت نیزار گوش میدادیم تا اگه خشخش بلم دشمن شنیدیم زمین و زمان از صدای رگبار مسلسل پر کنیم.
گلوله رو حروم میکردیم.
آره، اونقدر توی تیراندازی افراد کردیم که فرمانده صداش در اومد. اونقدر عصبانی شده بود که قانونه سختی برای تیراندازی گذاشت. خب چه میشد کرد؟ ما خسته میشدیم از یه نواختی، حوصله‌مون سر میرفت. یه وقتایی هم با کلاشینکوف گنجیش میزدیم.
من اگه جای اون فرمانده بودم حسابی تنبیهتون میکردم.
حالا عجله نکن، به اونجا میرسیم. یه بار که خیلی گفتش در اومده بود، برای چندمین بار قصه پیرزن روستایی تخم مرغاشو تعریف کرد. یادم می آورد که فشنگا با فروش تخم مرغای اهدای اون پیرزن روستایی به جبهه خریده شده. اما قضیه تمام نشد که. اون شنیده بود که بعضی از بچه‌ها با ژسو کلاشینکوف میرن شکار مرغا. اون که مطمئن شده بود داستان پیرزن روستایی و تخم مرغاش تأثیر رو به ما نذاشته، گفت از این تاریخ به بعد هر کی بی خودی تیر بزنه از خط اخراج میشه.
به نظر من کار درستی کرد. شما فکر نمی‌کردین با صدای تیرتون دشمن شروع میکنه به تیراندازی؟
اتفاقا همینو گفت. یه روز چند تا گلوله خمپاره افتاد وسط سنگرامون و یکی از بچه‌ها زخمی شد.
خدا رو شکر زخمی شد. حالا اگه شهید میشد پیش وجدانتون چی داشتین که بگین؟
اما کار همینجا تمام نشد اکبر آقا.
خب دیگه چی کار میکردی؟
حالا داستان اینطوری شد که من و برزو یه شب باروت گلوله‌هایی رو که توی دشت پیدا کرده بودیم بیرون آوردیم و داخل جوراب برزو ریختیم. وقتی عوضی چای میکردیم از این باروت برای شعله ور کردن آتیش زیر کتری استفاده میکردیم. یه روز فرماندهم اومد کنار آتیش نشست. برزو جوراب باروت رو گذاشت کنار آتیش. فرمانده داشت نصیحت اون میکرد که یه دفعه باروت شعله کشید و ریش فرمانده سوخت. خوشبختانه به چشم و صورتش آسیبی نرسید. خیلی عصبانی شد. هرچی بهش گفتیم آقا به خدا این باروت ما رو گلولای توپای یکی از توی دشت پیدا کردیم، اما زیر بار نرفت که نرفت.
بعدش
هیچی دیگه. یه نامه به مرکز پشتیبانی نوشت که این برادرها برای همکاری در انبار مهمات حضورتان معرفی میشن. آقا افتادیم به التماس، ولی فایده نداشت که نداشت.
یعنی بی‌نظمی تو موضوع همه رو به درد سر انداخت.
روز بعد وقتی ماشین غذا اومد، فرمانده ما رو به راننده معرفی کرد و گفت از وجود ارزشمند ما برای بار زدن صندوق‌های مهمات استفاده بشه. بله اکبر آقا. اینطوری بود که از رزمندگی در خط مقدم به کارگری و حمالی در پشت جبهه تنزل مقام پیدا کردیم.
صاحب شغل جدید شدیم پس. 2 ماه بعدم خدافظ.
آره دیگه، 2 ماه بعدش هم ما رو فرستادن خونه هم. اما این دفعه دیگه باید واسه عملیات برم اکبر. اون 2 ماه درس خوبی بود برام.
آقای نوزایی اومد.
میرم سراغش، میبینمت.
زیاد طولش ندی، منم کارش دارم.
چی کارش داری؟
حالا بعدم بهت میگم. احمد میشه اون یاد داشتی که نوشتی بدیش به من؟
چیکار؟
سوال نکن، میدیش یا نه؟
خیلی خوب، بیا بعدم بهم بده.
حتما.
من رفتم.
باشه.
اعظام، کلمه ای که هزار معنی دارد، معنی خداحافظی، معنی مادر، معنی عملیات، معنی شهادت و خیلی معانی دیگه.
بیا احمد جان، مادر چای تی بخور.
دست درد نکنه.
آها این طرف ها.
حالا میگم مادر جان.
جا حسن تاجیک خالی، هم پسر داییت بود هم رفیقت. خیلی دلم سوخت، بعد جوری شهید شد بچه.
خدا رحمتش کنه.
اونم مثل شما با سختی بزرگ شد. شما هم 8 تا بچه صغیر قد نیم قد بودی. 6 ماهه بودی که پدر خدا بیامرزتون ما رو تنها گذاشت. خدا رو شکر یه تیکه زمین گذاشت برامون تا بتونیم شما رو به سرانجام برسیم.
ما بچه‌ها مدیونتون، خیلی برامون زحمت کشیدین. انشالله که سایتون همیشه بالا سرمون باشه.
ای عمری باشه. خب نگفتی؟
واقعیتش اومدم اجازه بگیرم که بگم. میخوام برگردم جبهه.
مادر قربونت بره، تازه جبهه برگشتی. برادرات موسی و یوسف و موسرم که هر کدوم یه بار رفتن، طالبمون چند ماه بعد.
بله مادر جان، همچین فکری داشتم، ولی تو جبهه جیرو فرسجو کردم.
خب
فهمیدم که عملیات دارن. منم
یکم به درس مشقت برس، نمیشه که.
ببین مادر جان، هزاران رزمنده هستن که بعد از چند ماه یا شاید هم بیشتر توی خط مقدم باید برگردن و سری به زن و بچه و پدر و مادرشون بزنن. رزمندهایی که توی گرمای تابستون و سرمای زمستون با خوشی و سختی سر کردن. خب اونا که بیان، باید یه عده مثل من برن جاشون رو پر کنن یا نه؟
حالا تا یکی نری که اتفاق نمیافته.
مادره اونا هم میخوان جگرگوشهاشون رو ببینن. خب
پسر جان، احمد جان، ای جبه رفتن ادای دینه به دین و مملکت. با یه بار رفتن تو دینت ادا کردی. خب پس دیگه
بله بله
ای بلی. دیگرون هم وظیفهشون انجام بدن، دیگه نیازی نیه یکی مثل تو هنو از جبه برنگشته دوباره به جبه بره.
مادر من دلم اونجاست. اگه بدونی دیروز مسجد جیروف چه خبر بود. اکبر و خیلی از بچه‌هایی که قبلا هم جبهه رفته بودن اومده بودن برای رفتن.
موسی برادر دو ماه قبل تو عملیات کرخ نور شرکت کرده. تو یوسفم که تازه از جبهه اومدین. منم مادرم پسر جان، نباید به منم فکر کنین.
ما همیشه به فکر شماییم.
به حرفم گوش کن، یه مدت بچسب به درس مشقت. ایشالا که جنگ تموم میشه، ولی ایم طول کشید وقت هست که بری. تو هنوز 16 سالت بیشتر نی، وقت هست برات.
خب فرق من با بقیه چیه؟
میخوای دلمه بشکنی؟ ها؟ چاییت بخور، سرد شده احمد جان.
چشم.
نوش جانت مادر.
میگم اون نامه که موسی با خط قشنگش واسه من و یوسف فرستاد جبهه یادتونه؟
خدا حفظ کنه بچمه. او یاد بگیره، هم جبهش رفته هم معلم داره به بچه ها مردم درس میده.
نامه یادتون هست؟
ها، یه چیزایی ازش یادم.
برادران عزیزم، ما به شما افتخار میکنیم. شما ثابت کردید هرگاه دین خدا در خطر بیفتد، قلمهای مدرسه را با تفنگهای جبهه عوض میکنید و از کشور اسلامی من دفاع میکنید.
این مال موقعی بود که رفته بود جبهه. موسی نگفته که همیشه تو جبهه باش، عاقل باش بچه. چند وقت دیگه برو.
چشم. حالا ببینم چی میشه. من میرم یه دوری توی ده بزنم.
برو برو ننه جان، برو. خدا حفظتون کنه همه تون، هم شما هاره، هم اونایی که دارن تو جبهه مملکتشون دفاع میکنه. به خدا.
انشالله یه روز بیام تو همین دانشکده فنی کرمان درس بخونم.
انشالله. اونجا رو اکبر
فرمانده تیپ سارالو قاسم سلیمانیه.
اون که پشت سرشه کیه؟ میشناسمش؟
میسم افغانی از فرماندهای شهر کهنوجه.
قد و قامتی داره ماشالله.
چش نزنی جوون مردم.
نه بابا چشمم شور نیست.
میبینی؟ کم سن سارالو رو داره میفرسه خونه هاشون.
ممکنه سراغ ما هم بیاد اکبر.
خدا نکنه.
شما تشریف ببرین پادگان. ایشالله ازمای بعدی ازتون استفاده میشه. بفرمایید.
قضیه خیلی جدیه.
چته احمد، آروم بگیر. بالاخره یه جوری میشه دیگه. اگه قسمت باشه میریم. اگه هم نه خب قسمت نبوده.
یعنی چی؟ اصلا چرا باید ایشون درباره من تصمیم بگیری که بجنگم یا نجنگم؟
چی میگی احمد؟
اگه من مال جنگ نیستم، پس چرا روز اول گذاشتم برم پادگان و یک با اونجا آموزش نظامی ببینم؟ اگه بنا نبوده اعزام بشم، پس یونس زنگی آبادی مسئول آموزش نظامی به چرخ ساعت 3 صبح سوت می‌زد و مجبور می‌کرد ظرف 4 دقیقه با سلاح و تجهیزات توی زمین یخ‌زده پادگان قدس حاضر باشین. ها
حالا آروم‌تر می‌شنوه؟
بشنوه. مگه حرف بدی می‌زنم؟
خب آره، حتما یه چیزی میدونه که با رفتن بعضیا به جبهه ها موافق نیست.
ببین اکبر آقا، اگه من بچه‌مو به درد جبهه نمی‌خورم، پس چرا آقای شیخ بهایی فرموده آموزشی تیپ سرالله اون همه باز و بسته کردن سلاح‌ها رو یادمون داد؟ چرا آقای دامغانی توی میدون تیر اون همه سختگیری می‌کرد؟ آقای مهرابی چرا ساعت 1 بعد از ظهر توی بیابونای کنار میدون؟
بابا هنوز که چیزی نشده، تو که اینقدر عجول نبودی پسر.
من فقط یه کمی قدم کوتاه، همین، فقط همین. به نظر تو 16 سال سن کمیه؟
میریم احمد آقا میریم، تو رو خدا اینقدر حرص نکن.
دلم میخواد بهش بگم آقای محترم شما اصلا میدونین که من 2 ماه جبهه دارم؟ میدونین به فاصله 100 متری از مسیا نگهبانی دادم، حتی بغل دستم توی جبهه نورده عباس ترکش خورد؟
احمد آقا اگه بهت گفت تو سنت کمه و نباید بری جبهه، همینا رو که به من گفتی به ایشون بگو.
خب جرأتشو ندارم.
پس تحمل کن.
میگم اگه ریش داشتم و سیبیل بد نبود.
عجله میکنی.
فهمیدم، الان ترتیب قدمو میدم.
میخوای چیکار کنی؟
کوله پشتمو میذارم زیر پا. ها؟ چطوره؟ خوب شد؟ داری میاد این طرف.
قد تو حل میکنه، صورت بیریش و سیبیل تو چیکار میکنی؟
خب رومو میکنم یه طرف دیگه تا مستقیم نتونه منو ببینه.
تو دیگه کی هستی؟
اونو برای چی؟ چرا نمیتونم برم؟ ایشالله بعدن از
من میخوام بدونم شما اصلا چی کاره این که نمیذاریم ما بریم برای دین و کشورمون بجنگیم. ما که این همه آموزش دیدیم، این همه زحمت کشیدیم، به خدا نامردیه نذارین ما بریم. با حق ماست که بریم، نباید بریم چون سنمون کمه.
گوش کنین چی میگم برادر، گوش کنین، گوش کنین. بچه های کم سن و سال وقتی اسیر میشن، بعضیا مجبورشون میکنن بگن ما رو به زور فرستادن جنگ.
اتفاقا بچه‌ها از بزرگترا شجاع‌ترن.
آفرین سلمان، آفرین.
ساکت بشو ببین چی میشه.
تازه بعضی از اونها هم که ادعاشون میشه تو عملیات کپ میکنن.
به هر حال چیزایی رو که لازم بود گفتم. اونایی رو که گفتم برمیگردم پادگان.
برادر سلیمانی.
ببند اون پنجره رو احمد چون، خوشت نیاد.
آدم کیف میکنه، یه خواه کن.
سردرد میگیری یا ببند پنجره.
بابا شما یه حرفی به من میزنی.
اکبر کجا؟ شونش هستی که چی شده؟ چه خبره؟ ببریم ببینیم موضوع چی.
تو الان یه رزمنده‌ای، باید الگوی جوانهای این مملکت باشی.
بله ولی توی گروه فقط خودمونی.
بابا پسر، تو داری به سرزمین جهاد و شهادت نزدیک میشی. اصلا درست نیست کار خلاف شرع انجام بدی.
چه خلاف شرعی برادر؟ ما فقط یه نخ سیگار کشیدم. مگه سیگار کشیدن گناهه؟ اصلا کجای رساله نوشته که سیگار حرومه؟
هر چیزی که برای سلامتی مضر باشه حرامه.
بابا زهرمون کرد.
حاج آقا درست میگم برادر.
بفرما، یکی کم بود شد دوتا.
پسر جان، تو حق نداری به جسم و جان خودت آسیب برسونی. این وجود قراره در خدمت اسلام و مملکت عزیزمون ایران باشه.
اگه سیگار کشیدن خلاف شرع و به قول شما حرومه، پس چرا بعضی از آدمای مهم تو جبهه سیگار میکشن؟
تو خودت دیدی؟
بله، یکی از برادرها تو لباس روحانیت سیگار میکشه. خودم دیدم با همین دوتا چشام.
ببین برادر من، اشتباه دیگران مجوزی برای اشتباه تو نیست. شما الان یه نظامی هستی و باید تابع مقررات باشی. من به عنوان فرمانده مسئول این قطار بهت میگم نباید سیگار بکشی. اصلا زشت نیست. تو که میخوای با صدام و اون همه لشکرش بجنگی، نمیتونی با این سیگار چند سانتی بجنگی؟ نه واقعا زشت نیست.
تو حرف فرمانده بگید. فرمانده ببخش.
با دست خودت بندازش بیرون.
بچشم.
آه، تموم شد.
خوب شد فرمانده.
احسنت احسنت.
آقا صلوات بفرستین.
اللهم صل محمد و آل محمد.
ببخشید فرمانده، برنامه چیه؟
میدونین که میریم احواز، اونجا چند روز تو مدرسه شهید رجایی هستیم تا فرمان برسه که باید کجا بریم و چی کار.
چقدر بعد منتظر عملیات بشیم؟
من نمیدونم، البته توی احواز بیکار نمیمونیم، آموزش نظامی و کارهای دیگه.
انشالله انشالله.
شماره یک میشین، آ شماره دو بالا میشین. انگار توی هوای احواز که بودید خیلی بهتون خوش گذشته. صحبه به جایی دویدن تو صف حلیم و نون گرم و از سر لب کارون به بامی خوردن. خب دارم سینما هم میرفتین، به نظرم برای تفریح اومده بودین احواز، درسته؟ حالا معلوم میشه کی برای تفریح کی برای جنگ اومده. تا ده میشمارم، باید بریم تا اون تیر چراغور قبر گردیم. باید به حال کسی که تاخیر داشته باشه. آماده؟ آماده؟
بودو احمد، بودو
بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو. نه 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 نه، قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. معلوم شد که مرد خوردی رو تنبل بارو. خیلی خوب، حالا با صدای سوت من همه از توی اون آب سینه خیز زد بشیم.
آخه با شما کردی میشه آقا،
داغون میشه.
چاره این
میشه بجامبین
اونجا رو
اگه با شما نیستم.
حاج قاسم سلیمانیه.
خیلی خوب خیلی خوب، همه شمشه اینجا سوست دود. سلام حاجی.
سلام برادران، خسته نباشید. خسته نباشید.
سلام علیکم.
برادر ماری ایشون بی جهت رزمنده ها رو اذیت میکنن.
برادر ما اینجا جایی برای همون کردن نداریم، اون وقت ایشون از ما میخوام لباس بریم توی لجن.
آخه ما با این لجن ها چطوری نماز بخونیم؟
برادر فیاض وقتی آموزش میداد خودش هم تا گردن همپای نیرو میرفت توی باتلاق، ولی برادر ایرامنش خودش وای میسه به ما میگه بپرین تو آب.
خب برادر شما باید از دستورهای فرمانده اطاعت کنید، اون میخواد شما جنگجو بشین، میخواد شب عملیات کم نیارین، پدر کشتگی که باهاتون نداره.
حاجی اصلا به درد جپه نمیخورن، از کثیف شدن لباساشون میترسن، نمیدونم شب عملیات چطور میخوام برم تو باتلاق.
خب کار تموم شد، بیا مقر حمید آقا.
چشم. فکر کردین اومدین خونه خاله ها؟ حالا خب باشه، حالا اول خودم میرم توی آب، شما هم همراه من میرم. وای به حال کسی که نیاد. توفنگ رو دست اجا برید، اجا برید.
روز نهم اردیبهشت سال 1361 وقتی هنوز ساعتی از طلوع آفتاب نگذشته بود فرمان آماده باش صادر شد. من فقط 3 گلوله داشتم که باید به موقع آنها را به آرپیجی زن دستمان که حسن اسکندری بود میدادم. 3 گلوله آرپیجی، 2 خشاب فشنگ، 1 قمقمه آب، 2 تا نارنجک به علاوه 1 تفنگ کلاشیکوف روی هم رفته برای من در آن سن و سال بار کمی نبود. زمانی صرف آماده کردن تجهیزات، امتحان کردن سلاح‌ها و گرفتن عکس یادگاری شد. قافله‌ای که داشت به سوی شهادت راه می‌افتاد، چنان مست و سرخوش بود که گویی همراهیان موکب عروس هستند. صدای آهنگران در دشت پیچیده بود. سر راه هم مگیر مادر. مکن تو التماس دیگر که دارم میروم جبهه.
Oh.